سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوار امروز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در پی منع نشر تصاویر موجودات زنده سوی طالبان، فعالیت تلویزیون‌های محلی در ولایت بادغیس نیز متوقف شد. این مرکز امروز با پخش اعلامیه گفت که در حال حاضر فعالیت رسانه‌ای در بادغیس به نوشتاری و صوتی محدود شده. این مرکز با ابراز نگرانی نسبت به این رویداد از حکومت طالبان خواست که در مورد این اقدام تجدید نظر کند. پیش از بادغیس از منع نشر تصاویر موجودات زنده در برخی از ولایات دیگر از جمله تخار، لغمان، ننگرهار و خوست هم گزارش شده. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که به دلیل مداخله حکومت طالبان بیش از 80 پروژه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به گونه موقت متوقف شده. اوچا ناوقت سه‌شنبه در گزارش گفت که بیش از 170 مورد مداخله مستقیم طالبان در امور کمک رسانی را ثبت کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد مداخله‌شان در امور کمک رسانی را رد کردند. در گزارش اوچا آمده در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته این چنین مداخله‌ها 66% افزایش یافته. در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا، افغانستان مکای را با نتیجه 9-0 شکست داد. این بازی امروز در کمبودیا برگزار شد. افغانستان در رقابت نخستش به روز دوشنبه فیلیپین را با نتیجه 8-0 شکست داد. بیشتر تا لحظات دیگر. اداره امور زنان ملل متحد میگوید از هر 10 نفر که در نتیجه درگیری ها در 2023 کشته شدند، 4 نفرشان زنان بودند. این اداره سه‌شنبه با نشر گزارش گفت شمار زنانی که در سال 2023 در نتیجه درگیری ها کشته شدند نسبت به سال 2022 دو برابر شده. در این گزارش دلیل افزایش کشته شدن زنان و دختران در درگیری ها افزایش بی توجهی آشکار قوانین بین المللی برای محافظت از زنان و کودکان در جریان جنگ خوانده شده. اداره امور زنان ملل متحد همچنان گفته که در سال 2023 نزدیک 10% مذاکره کننده ها در پروسه های صلح زنان بودند. در حالی که به گفته این اداره مطالعات نشان داده که وقت زنان در پروسه های صلح دخیل باشند، توافقات صلح پایدار می باشد و بهتر اجرا می شوند. و وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که سیستم مدافع هوایی این کشور 14 تیاره بی سرنشین اوکراین را اوایل امروز بر فراز شبه جزیره کریمیا سرنگون کرده. این وزارت همچنان در کانال تلگرامش ادعا کرده که 4 قایق بی سرنشین اوکراین هم در سواحل شبه جزیره کریمیا از بین برده شدند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه
داخل خانه میشن، نمیگن که این چیز خراب میشه، نمیشه، فقط باز میکردن و تیتو پاشان میکردن، کل چیز میگشتن.
تلاشی خانه های مردم در کابل. شماری از باشندگان این شهر میگویند طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه هایشان میشوند. ادامه اعدام شهروندان افغانستان در ایران.
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم 10 شهروند افغانستان در زندان های مختلف ایران اعدام شدند.
انرژی برق در فیض‌آباد به گونه عادلانه توزیع می شود.
برق با تمام ساعات ادارات دولتی و ساعات تجارتی در قیمت سرانی مفهومی میفروشه و خانوار برق نگیره. مشکلات مردم مد نظر را میگیرد.
دهقانانی که از کشت کوکنار دست کشیدند، کمبود آب را یک مشکل جدی میخوانند.
اگر آب باشه سهر میباشه در ولایت امروز به ملک گرم سیر سازگار باشه. در ولایت امروز میشه که آب نیست. بذاره شما ببینیم آب کش کدیم سال نگاه کن. جوری رو درد و ما جوری داد هم مردر کش کدیم خوش شد. کالاگن خوش شد همینه خود شما ببینیم سمترا.
در برنامه کاروان زهر بیشتر خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. اسرائیل از کشته شدن هاشم صفی الدین جانشین احتمالی حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان خبر داد. حزب الله هنوز تایید نکرده. در این مورد هم تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا می پردازیم به آنچه مداخله طالبان در امور کمک رسانی در افغانستان خوانده می شود. شماری از کارکنان اداره های مختلف بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مداخله طالبان در توزیع کمک ها را تایید کردند. ما با برخی از خانواده های نیازمند و کمک هم صحبت کرده ایم. خواستشان از طالبان مشخص است، از مداخله در امور کمک رسانی دست میکشند. اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد خاموش است. خجسته کبیری گزارش میدهد.
83 پروژه کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان متوقف شده است. دفتر امور هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد در افغانستان یا اوچا روز سه‌شنبه 22 اکتبر در گزارش خود گفته که در ماه سپتامبر سال روان میلادی 83 پروژه خود را به علت دخالت مستقیم طالبان متوقف کرده است. در گزارش آمده که این پروژه ها 98% به دلیل دخالت طالبان متوقف شدند و با ابراز نگرانی گفته شده که این دخالت ها نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 66% افزایش یافته است. این اداره میگوید در این مدت در سراسر افغانستان قضایای خشونت، بازداشت، مصادره کمک ها، ایجاد موانع در برابر فرستادن کمک های بشری در مسیر راه ها، خواستن معلومات محرم از کارکنان، محدودیت بر کار زنان، تأخیر در امضای اسناد، درخواست مالیات غیر قانونی و حتی دخالت طالبان در بخش گماشتن کارمندان بخش کمک‌های بشردوستانه را ثبت کرده است. بر اساس گزارش 73 مورد دخالت مستقیم طالبان در تطبیق برنامه‌های بشردوستانه، 35 مورد دخالت در گماشتن افراد، 19 مورد درخواست از به دست آوردن اطلاعات حساس کارکنان، 5 مورد از نفوذ در بخش تدارکات، 5 رویداد از محدود کردن سهم کارکنان زن و 3 مورد دخالت در چگونگی پوشش لباس آنها را به ثبت رسانده است. این اداره میگوید در این مدت تنها محتسبین امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تنها 48 بار در امور آنها مداخله کردند. اوچا میگوید در این مدت 9 کارمندشان حین رساندن کمک‌های بشردوستانه بازداشت شدند و در 3 مورد تأسیساتشان به زور بسته شده است. این همه مواردند که برخی از کارکنان اداره‌های مختلف بشردوستانه ملل متحد در افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. یک کارمند برنامه جهانی غذا یا WFP در حوزه شرق به خاطر حساسیت موضوع و شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت.
مثلا در WP دلتا چکم کارتون راشی مونتا واضی هم معلومه.
زمانی که در WP کارت‌های کمک ها بیاید مثلا 1000 کارت می باشد که از این 1000 کارت تنها 240 دانه آن را محتسبین امر به معروف و نهی از منکر می گیرند. برخی آن را والی ها، فرماندهان و نظامیان می گیرند. 600 کارت از آن باقی می ماند. شما فکر کنید در یک ولسوالی که 300 هزار نفوس دارد 600 کارت را چه خواهند کرد؟
دفتر امور هماهنگی بشردوستانه ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید این رویدادها از همه بیشتر مناطق شمالی، شرقی و غربی را تحت تاثیر قرار داده است. اوچا میافزاید این نوع رویدادها به گونه دوامدار سبب بی‌نظمی در امورات آنها می شود. امنیت کارکنان بشردوستانه را با تهدید مواجه می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان نشر چنین گزارش‌ها را رد کرده و گفته بودند که مؤسسه‌های کمک‌رسان خارجی در کارهایشان مستقل هستند و آنها تنها در رساندن کمک‌ها به افغان‌های نیازمند با این مؤسسه‌ها همکار هستند. اما برخی از خانواده‌های نیازمند افغان از حکومت طالبان می‌خواهند که با در نظر داشت اوضاع اقتصادی و سطح فقر در افغانستان از دخالت در کارهای اداره‌های بین‌المللی کمک‌رسان دست بردارند. رحمت الله باشنده ولسوالی گشته ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواست ما از حکومت این است که با این مؤسسه ها که با ما کمک میکنند اجازه بدهند که مردم فقیر را پیدا کرده و برایشان خیر و کمک برسانند.
زرورخان باشنده ولسوالی چپندری ولایت کنر و سرپرست خانواده 6 نفری که از مشکلات شدید اقتصادی شکایت میکند به رادیو آزادی گفت:
مشکلات ما زیاد است. 80% افغان ها به همین کمک های اداره ها و مؤسسه های خارجی وابسته هستند. خواست ما این است که حکومت طالبان محدودیت بر این مؤسسه ها را متوقف کنند تا به مردم نیازمند کمک برسد.
این در حالی است که بر اساس گزارش های نهادهای مختلف بین المللی فقر در افغانستان به اوجش رسیده است. در گزارش اخیر شاخص جهانی درجه بندی گرسنگی یا GHI که به تاریخ 13 اکتبر منتشر شد آمده است که افغانستان سال روان در ردیف کشورهای قرار گرفته که گرسنگی به گونه جدی در آن افزایش یافته است. پیش از این دفتر امور هماهنگی بشری ملل متحد یا اوچا گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشری دارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم در حال پخش است. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از باشنده های شهر کابل مدعی‌اند که طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه هایشان شدند و تلاشی کردند. آنها که عمدتاً در مناطق خیرخانه تایمنی و 315 زندگی می کنند بر رادیو آزادی گفتند که نگران این اقدام طالبان هستند. باز هم از خجسته کبیری می شنویم.
پس از اصابت دو راکت به میدان هوایی کابل که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان گروه مخالف طالبان به عهده گرفت، اکنون برخی از باشنده های شهر کابل ادعا می کنند که طالبان در مناطق خیرخانه، تایمنی و 315 این شهر تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. دو تن از باشندگان مناطق خیرخانه و تایمنی کابل که خانه هایشان مورد تلاشی قرار گرفته و به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامشان خودداری کردند، در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
عکس العملشان بسیار خراب است. داخل خانه میشن، نمیگن که این چیز خراب میشه، نمیشه. فقط باز میکردن و تیت و پاشان میکردن، کل چیز میگشتن. چیزی که باید بود ظرفای آشپزخانه بود، بین دیگ و کاسه، دیگ بخار، پیپ روغن، اینجا را کل چیزا را گداوت کردن، سعی کردن که چی است چی نیست. تو فکر کن یک سوزن در بین خانه گم شده، اون نمور پشت سوزن میگردن. خدا من خود تاکسی دارم، اگر دورم بخوری پس تلاشیت میکنن، بریم پس تلاشیت میکنن.
دینالشام بسیار وحشتناک بودن. اولادم گریه میکرد، خودم زیاد ترسیده بودم. خودم گفتن وقتی که دخوری فلا از چی هست که ترسیدی؟
با گفته آنان در این مناطق نیروهای طالبان حتی مردم را در بیرون از خانه هایشان نیز مورد بازپرسی قرار می دهند و وسایل شخصیشان مثل تلفن همراه را بررسی می کنند. از سوی هم یک باشنده دیگر در منطقه 315 شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان در حال حاضر به منطقهشان آمده و مصروف بازرسی خانه ها هستند. او که نیز نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت.
طالبان آمدن تلاشی آغاز است، در کوچه روبروی ما رسیده و کوچه پشت سرم دیده چیزم طالب کوچه که ما بین است که ما هستیم طالب دزی شروع نکردن، در کوچه روبروی ما هستن تلاشی دامه داره. همین مردم هم کم ترسیده، خصوصا از خانم ها، از طالب ها زیاد میترسن، حالتشون خوب نیست. کسایی که خانم هاشون عامل هستن یکم شورش بپا کردن که باید شما یک خانم باید باشه که تلاشی کنن. ببینه چی مشتال داخل خانه ما نشدن.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه را در کابل و برخی ولایت های دیگر انجام داده است. آن زمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که تلاشی برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی صورت می گیرد و اگر شهروندان با بدرفتاری مواجه شدند می توانند به شماره های مشخص ارائه شده تماس بگیرند. این در حال است که حداقل دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل برخورد کرد. جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان، با پذیرفتن مسئولیت این رویداد ادعا کرد که به طالبان تلفات زیاد جانی و خسارات مالی وارد شده است. این جبهه ادعا کرده که این حمله و بخش نظامی میدان هوایی کابل نخست با پرتاب چندین راکت آغاز شد و سپس بخش پیاده گروه شهری این جبهه دست به حمله زد. یک منبع طالبان به رادیو آزادی حمله راکتی به میدان هوایی کابل را تایید کرده، اما طالبان در مورد ادعای جبهه آزادی افغانستان چیزی نگفتند. جبهه آزادی افغانستان شام روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق بازرسی خانه به خانه در کابل را به حمله دو شب پیش این جبهه مرتبط دانسته و همچنان ادعا کرده که در حمله نیروهایش به موتر استخبارات طالبان در منطقه قلعه‌چه شهر کابل دو عضو نیروی استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که حداقل 10 شهروند افغانستان به تازگی در زندانهای ایران اعدام شدند. ستار فروغ در این مورد با محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان، گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم 10 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و در این لحظه که صحبت می‌کنیم حداقل یک نفر هم برای اعدام در زندان قزل‌حصار منتقل شده که هنوز اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم، ولی از این 10 نفر 4 نفر توسط رسانه‌های رسمی اعلام شدند که هر 4 نفر در زندان قزل‌حصار بودند. 2 نفرشون اسم حتی در رسانه رسمی هم اسمی ازشون برده نشده. یک در واقع از این 4 نفر که در رسانه رسمی اعلام نشده، هیچ کدوم اسامیشون اعلام نکردن. 2 نفر قتل بوده، 2 نفر اتهامشون تجاوز بوده. و بعد هم در زندان قم روز 10 اکتبر یک فرد بود به اسم عبدالقادر، اسم فامیلشون رو نداریم، به اتهام قتل بودند. 4 شهروند افغانستان دیگه 16 اعدام شدن، عبدالبری تاجیک و پاشا پشتو، هر دو به اتهام مواد مخدر در زندان قزل‌حصار. و بعد 2 نفر دیگه که باز هم متاسفانه اسامیشون رو نداریم در همین زندان همون روز اعدام شدند و 1 زندانی افغان دیگه به اتهام قتل که باز هم اسامیشون نداریم در زندان قم اعدام شدند.
آقای مقدم، سازمان حقوق بشر ایران در نروژ مستقر است. شما اطلاعات درباره اعدام ها در ایران را چگونه و از کدام طریق به دست میارین؟
ببینید، سازمان حقوق بشر ایران در این 18 سال گذشته در مورد اعدام اطلاع رسانی میکنه. ما در سراسر ایران یک شبکه بسیار گسترده داریم، هم در داخل زندان ها و هم از اونجایی که مردم ما رو میشناسند، خانواده ها به ما اطلاع رسانی میکنند، وکلا گاهی وقتا به ما اطلاع رسانی میکنند و بعضی از منابع بیشتر منابع داخل زندان.
با اعدام ده شهروند دیگر افغانستان در ایران در ماه اکتبر، شمار افغانهایی که امسال در ایران اعدام شدن به چند نفر میرسد؟
تا روز 21 اکتبر 45 شهروند افغانستان اعدام شدن بر اساس اطلاعاتی که ما داریم. این یک آمار حداقلی است. اگه بخوایم مقایسه کنیم، در سال گذشته یعنی سال 2023 میلادی 25 شهروند افغانستان اعدام شده بودند و سال قبلترش 16 نفر. این یک سیر صعودی بسیار شدید داشته.
آیا می دانید که چی تعداد از افغانها در زندانهای ایران به سر می برند و چی تعداد آنان به اعدام محکوم شدند؟ شما در این باره آمار دارید؟
ببینید، آمار افرادی که محکوم شدند متاسفانه نداریم، یعنی در واقع آمار کاملی رو نداریم. یکی از دلایلش اینه که خیلی وقتا به خصوص در زندانهای بزرگ شهروندان افغان رو در قسمت شهروندان غیر ایرانی نگهداری میکنند و در اون قسمت اطلاع رسانی خیلی کمتر میشه.
محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران با ما صحبت میکرد. حالا هم در مورد شرق میانه اسرائیل کشته شدن هاشم صفی الدین جانشین احتمالی حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان را تایید کرد. بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
سه هفته بعد از حمله به مقر زیرزمینی گروه حزب الله لبنان در حومه جنوبی شهر بیروت، اسرائیل تایید کرد که هاشم صفی الدین جانشین احتمالی حسن نصرالله رهبر پیشین این گروه را کشته است. امریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است، اما نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را هم در اختیار دارد. اردوی اسرائیل سه‌شنبه این خبر را تایید کرد و اعلام کرد که در زمان حمله به منطقه زاییه در اومه جنوب بیروت پایتخت لبنان 25 تن از اعضای حزب الله به شمول هاشم صفی الدین کشته شدند. حزب الله هنوز رسما این خبر را تایید نکرده است. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در اقدام میزان بدون نام بردن از هاشم صفی الدین گفت که کشورش جانشین حسن نصرالله را کشته است. نتانیاهو در آن زمان در پیام ویدیویش گفته بود که اسرائیل توانایی حزب الله را نابود کرده. در عملات اسرائیل به لبنان، حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله در اواخر سپتامبر کشته شد. درگیری میان اسرائیل و حزب الله در اواخر سپتامبر پس از آن شدت گرفت که این گروه به حمایت از گروه حماس عملات راکتیش بر اسرائیل را شدت بخشید. اما سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بیشتر عملات یک ماه اخیر اسرائیل منطقه زاییه در حومه جنوبی شهر بیروت را هدف قرار داده، جایی که به گفته اردوی اسرائیل مقر فرماندهی حزب الله لبنان است. اسرائیل همچنان مصروف جنگ با حماس در نوار غزه است. عملات اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که جنگجویان حماس در 7 اکتبر سال گذشته مناطق مختلف اسرائیل را مورد حمله قرار داده، 1200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. در تازه ترین مورد، اسرائیل همچنان در هفته جاری از کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس در یک حمله هوایی خبر داد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در حال بازدید از شرق میانه است، روز گذشته در تل‌آویو با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل دیدار کرد و گفت که کشته شدن سنوار فرصت خوبی را برای برقراری آتش بس در غزه فراهم کرده است.
رادیو آزادی. حالا میپردازیم به جزئیات دومین پیروزی پرگل تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان. زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی ما اینجا در برنامه با ماست. آقای شهزاد، در مورد نتیجه بازی امروز برای ما بیشتر بگو.
سلامت باشین. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان امروز در دومین رقابتش که در برابر مکاو برگزار کرد با نتیجه 9-0 تانست که این تیم را شکست بده. این مسابقهش در المپیک در استادیوم المپیک شهر پنومپن در کمبودیا برگزار شده بود. افغانستان در بازی قبلیش 8-0 تانسته بود که فلیپین را ببره و فعلا در گروه بی که رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا برای سال 2025 که در عربستان برگزار میشه، افغانستان با 2 پیروزی با 17 گل زده با 6 امتیاز بالاتر از همه تیم‌ها قرار داره. بازی بعدی افغانستان در برابر کمبودیا است که میزبان این گروه هست و اگر افغانستان کمبودیا را ببره صعودش تقریبا 99% قطعی میشه. و آخرین بازی افغانستان هم در برابر بنگلادش است که بدون شک بازی تفت نخواهد بود.
تشکر. بسیار تشکر از شما. زبی شهزاد گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
و حالا سر میزنیم به شهر فیض‌آباد، جایی که شماری از باشندگانش از نبود برق منظم و پرچوی های مداوم شکایت دارند. همکارم گزارش در این مورد تهیه کرده است.
بند برق شورابک 3 سال پیش به بهره برداری رسید برای بهبود وضعیت برق رسانی در بدخشان تأسیس شد، اما این بند هنوز نتوانسته از رضایت مشترکین را جلب کند. مشکلات ناشی از نوبتی بودن و پرچاوی برق به ویژه در فصل زمستان باعث افزایش نگرانی ها شده است. احمد رشاد یکی از باشندگان فیض‌آباد که چندین سال از با مشکل بی‌برقی مواجه است، معتقد است که توزیع برق به صورت ناعادلانه انجام می شود. او میگوید که مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل طالبان به جای توجه به نیازهای مردم منافع تجارتی خود را دنبال میکنند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
برق با تمام ساعات ادارات دولتی و ساعات تجارتی در قیمت 4.5 افغانی میفروشه و خانوار برق نداره. مشکلات مردم مد نظر را میگیرند. یگانه دلیلش این است که ساعات تجارتی منفعت بیشتر داره به خود کمپانی آقاخان. در حال حاضر ما در 24 ساعت برق داشتیم، اونم به اساس نوبت بود. تقاضای همه مردم فیض‌آباد نمی است که ساعات تجارتی را نسبت به ساعات رهایشی ترجیح ندهند و ساعات رهایشی را نسبت به ساعات تجارتی ترجیح.
حمیدالله سروری یکی دیگری از باشندگان فیض‌آباد از ناهماهنگی در توزیع برق به شدت ناراضی است و معتقد است که مسئولان شرکت برشنا اولویت را به ساحات تجارتی و ادارات دولتی می‌دهند. او میگوید که این وضعیت باعث شده تا مردم عادی در تاریکی و مشکلات زیادی به سر ببرند. حمیدالله در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
مشکلات برق در این اواخر خیلی زیاد شده. دو روز سه روز میایه و باز 3-4 روز دیگه نمیایه. ادارات دولتی را و ساعات تجارتی را ترجیح دادن. در این اواخر هم یک 5 افغانی دیگه اضافه کردن که یک پیام میاد در تلفن، پولی هم پیام ها میگیره دیگه. اکثرا شبا در تاریکی هستیم. تقاضای ما این است که اول این مشکل مردم حل شود. این برق برای مردم ساخته شده، حق اولویت مردم دارن.
رحیم الله احمدی آگاه اقتصادی در بدخشان معتقد است که کندی در روند برق‌رسانی و پرچاوی های مداوم تأثیر منفی عمیقی بر زندگی مردم گذاشته است. او همچنین میگوید که ادامه این وضعیت میتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی را در بدخشان افزایش دهد. آقای احمدی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
بدون شک این وضعیت به شدت به اقتصاد مردم ضربه میزند و باعث نارضایتی های گسترده مردم شده است. برق باید به طور عادلانه توزیع شود تا همه مشترکین از آن بهره مند شوند.
انجینیر فریدون فائز معاون شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در بدخشان تاکید میکند که چالش های موجود در توزیع برق ناشی از کمبود منابع طبیعی و افزایش تقاضا است. او میگوید که در فصل سرما کمبود آب به کاهش تولید برق منجر می شود و این مسئله کنترل پرچاوی ها را دشوارتر می سازد.
تولید پایین نرد بهتر کمبود آب. اما اساس ما مجبور میشیم که برق از طریق نوبت برای مشترکین توزیع بکنیم. در کل در تمام مشترکین دیگه ما در یک سرکیت یک لاین برق شون میره. اگر ما خانه را که پرچاوی میدیم و برق شون خاموش میشه، در اون مسیر اگر ساحه تجارتی است، مؤسسات است، جایی که مشترکین شخصی ما، تمام مشترکین یکسان برق شون خاموش میشه.
بند برق شورابک در 5 کیلومتری شهر فیض آباد بر روی رود کوکچه توسط حکومت گذشته با حمایت مالی آلمان ساخته شده است. ظرفیت این بند 7.5 مگاوات برق است و برای نزدیک به 50,000 خانواده در فیض آباد تامین برق میکند.
4 سال پیش
حکومت جمهوری این بند را طی یک قرارداد 30 ساله به شرکت خصوصی آقاخان واگذار کرد، در حالی که مردم با این قرارداد مخالف بودند. با وجود گذشت 3 سال از تأسیس بند برق شورابک و سپردن مدیریت برق بدخشان به شرکت آقاخان طبق قرارداد 30 ساله، مشکلات برق رسانی همچنان ادامه دارد. مردم بدخشان